سلام و خسته نباشید به برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. گزارش ها می رساند که اردوی پاکستان حملات راکتی را بر ولسوالی سرکانو در ولایت کنر اجرا کرده است. در گزارش ها به نقل از منابع محلی آمده است که این حملات حوالی ساعت 2 روز جمعه 21 ماه جدی صورت گرفت. منابع محلی گفتند که شماری از باشندگان مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. مقامات پاکستان نیز در این مورد چیزی نگفتند. یک روز پیش از این حملات گزارش های در مورد حملات راکتی پاکستان بر چند روستای ولسوالی دانگام ولایت کنر نیز منتشر شد. این پس از آن است که اردوی پاکستان در ماه گذشته میلادی بخش های از ولایت های پکتیکا و خوست را بمباران کرد. و دنبال این حملات وزارت خارجه پاکستان مدعی شد که این حملات را علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در مناطق سرحدی انجام داده است. مولوی عبدالکبیر از معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تبدیل و به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گماشته شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق روز پنجشنبه شب 20 مایه جدی نوشت که این مقرری بر اساس فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صورت گرفته است. اما مجاهد ننوشته است که کی جانشین مولوی عبدالکبیر خواهد شد. این پس از آن است که خلیل الرحمن حقانی که به حیث سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کار میکرد در 21 قوس در حمله انتحاری در داخل محوطه این وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. شورای بین المللی کرکت ICC با اشاره به درخواست تحریم بازی با افغانستان در جام قهرمانان گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کند و به همکاری با اعضای شورا در این زمینه ادامه می دهد. شبکه اسکای نیوز به نقل از یک سخنگوی این شورا که نامش را افشا نکرده گزارش داده است که آنها متعهد هستند که از نفوذ خود برای حمایت از کرکت بورد افغانستان استفاده کنند. او افزوده است که هدف آن است تا کرکت افغانستان رشد کند و در مورد فرصت اشتراک هم زنان و هم مردان افغانستان در بازی ها اطمینان حاصل شود. و گفته سخنگوی شورای بین المللی کرکت، این شورا بر رهبری عمران خواجه معاونش یک گروه کاری کرکت افغانستان را تشکیل داده است تا در این مورد گفتگو کند. این پس از آن است که بورد کرکت افریقای جنوبی خواست که شورای بین المللی کرکت در مورد درخواست تحریم بازی ها با تیم ملی کرکت افغانستان در چارچوب جام قهرمانان فیصله کند. ریحان ریچارد از رئیس کرکت افریقای جنوبی دیروز گفت که تصمیم برای محرومیت تیم افغانستان تنها زمان مؤثر خواهد بود که همه اعضای شورای بین المللی کرکت فیصله مشترک کنند. پیش از این گیتون مکنزی وزیر ورزش افریقای جنوبی گفت که به خاطر ممنوعیت ورزش زنان افغان و انحلال تیم ملی کرکت دختران افغانستان از سوی حکومت طالبان با تیم افغانستان نباید مسابقه شود. بازی افریقای جنوبی با افغانستان در پاکستان به تاریخ 21 ماه فوریه برنامه‌ریزی شده است. پیش از این 160 سیاستمدار سیاستمدار انگلستان از کرکت بورد این کشور خواسته بودند تا بازی آن کشور با افغانستان را برای 26 ماه فوریه برنامه‌ریزی شده است لغو کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش توانایی و ظرفیت از بین بردن هر گونه تهدید به امنیتش را دارد. آقای فیدان این سخن را امروز جمعه در کنفرانس خبری در استانبول ابراز کرد. چند روز پیش انقره از اقدام نظامی علیه نیروهای کرد سوریه هشدار داد. وزیر خارجه ترکیه افزود که این کشور برای بقای خود افزون بر قدرت و توانایی هایش اراده محکم دارد تا تمامی تهدیدها را در نطفه خنثا کند. گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره آقای فیدان به نیروهای کرد در شمال سوریه است. انقره این نیروها را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK متهم می‌کند. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفت پس از آن که رژیم اسد سرنگون شد، ترکیه تصمیم ندارد که کدام بخشی از خاک سوریه را اشغال کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که آمادگی ها برای تنظیم دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بحث در مورد پایان بخشیدن جنگ در اوکراین روان است. ترامپ بر روز پنجشنبه 20 مای جدی هنگام دیدار با والیان جمهوری خواه در اقامتگاهش در فلوریدا گفت که پوتین میخواهد با او دیدار کند و به گفتهش کار روی تنظیم این دیدار جریان دارد. ترامپ گفت که جزئیات این ملاقات هنوز نهایی نشده است و افزود که باید این جنگ مرگبار را پایان دهند. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که پس از آغاز کارش جنگ در اوکراین را ظرف 24 ساعت متوقف خواهد کرد و مدعی شده است که این جنگ پایان یافته می تواند، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نیروهای پاکستانی بر شماری از ولسوالی‌های ولایت کنر در شرق افغانستان حملات راکتی انجام دادند. ساکنان ولسوالی‌های سرکانو و دانگام این ولایت بر رادیو آزادی می‌گویند که این حملات راکتی آنها را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.
شب گذشته راکت‌های شدید اصابت کردند. نزدیک خانه ما نیز برخورد کردند. ما فعلا در خانه هستیم، اما تصمیم گرفتیم که خانه‌هایمان را ترک کنیم. زنان و کودکان بسیار ترسیدند و حتی اکنون هم میگویند که باید خانه را ترک کنیم و برویم.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از اثرات گسترده موج اخیر سرما در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در پی اثرگیری اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، دستگیری و انتقال زنان و کودکان در این روند واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. یک مهاجر افغان میگوید:
وضعیت بسیار خراب است، اصلا بسیار نگران کننده است. ترس از این داریم که ما اگر دیپورت شویم در افغانستان اصلا جایی نداریم. از خودم شخصا هیچ فامیلم اونجا نیست. خانه کی بری از ترس طالبان.
و صدها نفر از کهنه سربازان و مقام‌های سابق و کنونی آمریکا خواهان ادامه برنامه انتقال و اسکان مجدد همکاران در معرض خطر افغانشان به ایالات متحده شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. نیروهای پاکستانی بر شماری از ولسوالی‌های کنر، ولایت شرقی افغانستان حملات راکتی انجام دادند. شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرکانو و دانگام این ولایت بر رادیو آزادی می‌گویند که این حملات راکتی آنها را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. تا اکنون حکومت طالبان و مقامات پاکستانی در این مورد به طور رسمی اظهار نظر نکردند، اما یک منبع در حکومت محلی طالبان در کنر تایید کرده که در نتیجه این حملات راکتی یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
پس از حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و خوست، این بار نیروهای پاکستانی برخی از ولسوالی‌های ولایت کنر را هدف حملات راکتی قرار دادند. به گفته باشندگان ولسوالی‌های سرکانو و دانگام این ولایت، حملات یاد شده شب گذشته پس از ساعت 12 آغاز شد. باشندگان محل بر رادیو آزادی گفتند که این حملات آنان را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. یکی از باشندگان ولسوالی سرکانو که به دلیل حساسیت موسوم می‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنگ شده بود. زمانی که جنگ در گرفت، مردم به طرف منطقه دندانه در نزدیک منطقه نوابات رفتند. فکر میکنم اول بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان جنگ شد، بعد به پوسته های طالبان اصابت کرد و آنها هم پاسخ دادند.
مرسلین، یکی از باشندگان ولسوالی دانگام، نیز میگوید که نیروهای پاکستانی منطقه شان را هدف قرار داده و این حملات باعث ترس و وحشت در میان اعضای خانواده‌اش شده است.
شب گذشته راکت‌های شدید اصابت کردند. نزدیک خانه ما نیز برخورد کردند. ما فعلا در خانه هستیم، اما تصمیم گرفتیم که خانه‌هایمان را ترک کنیم. زنان و کودکان بسیار ترسیدند و حتی اکنون هم میگویند که باید خانه را ترک کنیم و برویم.
تا کنون مقام‌های پاکستانی و حکومت طالبان در افغانستان در مورد این حمله رسما اظهار نظر نکردند. اما یک منبع از مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت کنر که نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود بر رادیو سادی گفته است که نیروهای پاکستانی حدود 50 راکت شلیک کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. این منبع افزود که نیروهای طالبان نیز اقدام به تیراندازی متقابل کردند، اما جزئیات در مورد تلفات ناشی از آن در دسترس نیست. بر گفته این منبع، این درگیری تا ساعت 10 صبح روز جمعه ادامه داشت. این در حالی است که پیش از این نیز ساکنان ولسوالی دانگام ولایت کنر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که بعد تاریخ 8 جنوری سال روان نیروهای پاکستانی در مناطق سیان، چنارنا و درگه این ولسوالی راکت شلیک کرده بودند که در نتیجه آن یک خانه تخریب شد، اما تلفات انسانی در پی نداشت. همچنان بعد تاریخ 4 جدی اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرد که به گفته حکومت طالبان در نتیجه آن 52 نفر شامل زنان و کودکان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده بود که این کشور بناگاه‌های تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در مناطق مرزی افغانستان هدف قرار داده است، اما حکومت طالبان و سخنگوی TTP همواره این ادعاها را رد کردند. پاکستان مدعی است که گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP که علیه این کشور می‌جنگد در افغانستان پناهگاه‌های امن دارد، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و تاکید کردند که TTP مسئله داخلی پاکستان است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت الهلال احمر از اثرات گسترده موج اخیر سرما در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون به نقل از سازمان ملی بحران گزارش داده که صدها هزار تن در حدود 18 ولایت افغانستان از امواج اخیر سرما آسیب دیدند. در عین حال شماری از مردم میگویند که به دلیل سردی هوا با مشکلات زیاد روبرو هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. یاد بیشتر در گزارش از همکارم.
در حالی که با گفته شماری از سازمان‌های بین المللی افغان‌ها یک زمستان بی‌رحم را تجربه می‌کنند، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت الهلال احمر IFRC میگوید که ادامه ازیابی‌ها نشان می‌دهد که اثرات موج اخیر سردی سال 2024 در افغانستان گسترده است. این فدراسیون بر تاریخ 8 جنوری با نقل از سازمان ملی بحران گزارش داده که آخرین موج سردی سال گذشته میلادی حدود 325205 نفر را در حداقل 18 ولایت افغانستان متاثر ساخته و هزاران مواشی نیز کشته شده و زندگی را برای مردم دشوار ساخته است. بر اساس گزارش IFRC بدخشان، بادغیز، بلخ، فرا، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننگرهار، سرپل، ارزگان و زابل از ولایاتی هستند که بیشترین آسیب را دیدند. این گزارش به موج سرمای ماه مارچ سال 2024 اشاره کرده که در آن درجه حرارت در ولایت غور به منفی 33 درجه پایین آمده که در نتیجه آن 70 هزار رسمواشی تلف و 70 نفر کشته شدند. در این گزارش از جان باختن 25 تن، تخریب 20 خانه و آوارگی 350 خانواده به دلیل برفکوش در نورستان نیز یاد شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت الهلال احمر همچنان تاکید کرده که نیازهای بشر دوستانه از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تقویت مقاومت جامعه به ویژه در زمینه های تاثیرات تغییرات اقلیم و کاهش خطر بحران به کمک های طولانی مدت نیاز است. در این حال شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که مشکلاتشان با سردی هوا بیشتر شده و به کمک نیاز دارند. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل نمیداریم، مواد سوخت نداریم دیگه، بلند دیگه جا کار میکردیم، مال کار غربی نیه دیگه، توانای خرید مواد سوخت نداریم، آنها سر چه رفتال ما مریض میشه، سینه بغل میشه، توانای خریدن دوار نداریم. حتی
عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی مردم هم اقتصادی مشکل دارن، اما هوا موندنی وقتا خیلی زیاد سرد شده، بالخصوص در سالی نوروگرام پارسال یک برف کوچم شده بود، خیلی مردم شهید شدن و از خانه بیجا شدن، تا والی هم در خانه مردم هستن، کدام کمکی نشده، خیلی به کمک نیاز دارن.
این افراد در حال درخواست کمک را دارند که دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تخمین زده است که تا سال 2025 میلادی 5.8 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری و کمک های غیر غذایی نیاز خواهند داشت. برنامه جهانی غذا WFP نیز در تاریخ 24 دسامبر در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشت که افغانستان با یک زمستان بی‌رحم روبرو است و آنها تنها می توانند در زمستان امسال با 6 میلیون نفر کمک کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان را دنبال میکنیم. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد دستگیری های گروه افغان ها در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده است. یک مقام این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که دستگیری و اخراج مهاجرین و پناهجویان آسیب پذیر مغایر قوانین بین المللی است. از سوی دیگر شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری موسوم بر رواداری، میگوید که این اقدام پاکستان میتواند زندگی شماری از افغانها را در صورت بازگشت به افغانستان با خطر مواجه کند. پاکستان گفته که تنها افغانهای فاقد اسناد دستگیر و اخراج خواهند شد، اما شماری از افغانهای مقیم پاکستان میگویند که پلیس در اسلام آباد تعداد از افغانهای با اسناد را نیز دستگیر کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه واکنش ها به بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد و اخراج آنان به افغانستان، سازمان حقوق بشر پاکستان در این باره ابراز نگرانی کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفت که پلیس حدود 800 مهاجر افغان را در این شهر بازداشت کرده است. این سفارت همچنان گفته که برخی از این افغان ها دارای ویزای معتبر بودند و تعداد کارت‌های گواهی ثبت نام مهاجران افغانستان POR و شهروندی افغانستان ACC را داشتند. میهان پراچ، مسئول ارتباطات و پژوهش در کمیسیون حقوق بشر پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی بازداشت و برگشتاندن مهاجرین و پناهجویان آسیب پذیر را خلاف قوانین بین المللی خواند.
We are deeply concerned by reports of mass arrests of Afghan nationals in Islamabad because many of them now face.
از گزارش‌ها درباره دستگیری‌های گروهی شهروندان افغانستان در اسلام‌آباد عمیقاً نگران هستیم، زیرا بسیاری از آنها با اخراج احتمالی روبرو هستند. باور داریم که بازگشت اجباری مهاجرین و پناهجویان آسیب‌پذیر در تضاد با قوانین بین‌المللی است، چون این اقدام آنها را به طور نامتناسب تحت تأثیر قرار خواهد داد، از جمله زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و افغانهایی که به خاطر شغلشان در معرض خطر قرار دارند، مانند خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر.
او افزود که بازگشت مهاجرین باید به طور داوطلبانه با معیارهای بین المللی و با در نظر داشت کرامت و ایمنی آنان صورت بگیرد. روند دستگیری افغانهای به گفته مقامهای پاکستانی بی اسناد 10 روز پیش در اسلام آباد آغاز شد. هرچند مقامها در اسلام آباد روز سه‌شنبه بار دیگر گفتند که تنها افغانهای فاقد اسناد دستگیر و اخراج خواهند شد، برخی از افغانها می گویند که پلیس حتی شماری از افغانهای با اسناد را هم بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری نیز درباره افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. شهرزاد اکبر، رئیس این سازمان، به رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان می تواند زندگی شماری از افغانها را در صورت بازگشت به افغانستان با خطر روبرو کند.
حال متاسفانه خبر بد داریم که باز زمستان در یک وقت بسیار بد در افغانستان در وضعیتی که هر روز محدودیت های بیشتر بر زنا و دخترا وضع میشه در داخل افغانستان و در وضعیتی که ما متاسفانه هم قتل های هدفمند توسط طالبان داریم، قتل های غیر قانونی را و همچنان دستگیری های غیر قانونی را از گروه های آسیب پذیر، از کسایی که سابق نظامیان بودن، از فعالان حقوق بشر، خبرنگارا. در وضعیت پاکستان دوباره در پی اخراج اجباری افغان است و این بسیار یک وضعیت نگران کننده است، وضعیت رقتبار است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل بر توقف بدون قید و شرط بازداشت مهاجرین و پناهجویان افغان در اسلام آباد تاکید کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، ده ها هزار افغان به شمول خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، نظامیان سابق و افغانهایی که با ادارات خارجی کار کرده بودند، به ایران و پاکستان مهاجر شدند. بسیاری از این افغانها مقیم پاکستان در انتظار انتقال به کشورهای غربی هستند و از بازگشت به افغانستان هراس دارند.
شنیدید که کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد دستگیری های گروهی افغانها در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده است. این موضوع را ادامه می دهیم پس از یک وقفه کوتاه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در پی اثرگیری اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، دستگیری و انتقال زنان و کودکان در این روند واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. شماری از مهاجران افغان در پاکستان مدعی‌اند که پلیس این کشور به طور خودسرانه زنان و کودکان را دستگیر و به طور اجباری به افغانستان باز می‌گرداند. این اقدامات اعتراضات داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز روز چهارم است که ما از فامیلم دور هستم. با جمع از خانم ما در یک جای خود گیر ماندیم و از موقعیتی که ما داشتیم خود در
یک شکبا نیازی 53 ساله و از شهر کابل سرپرست خانواده 4 نفر است که 3 سال پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت به صورت قانونی به پاکستان مهاجرت کرد. او توانست تنها یک بار ویزای خود را تمدید کند و پس از آن به دلیل رد درخواست‌های مکرر تمدید مجبور به اقامت غیر قانونی شد. حالا با آغاز دوباره روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد، او از بازداشت و دیپورت خود و اعضای خانواده‌اش هراس دارد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
بعد از سقوط حکومت جمهوری 3 سال پیش ما با ویزه پاسپورت آمده بودم. فعلا خودم شخصا ویزه ندارم. ویزه ما میدیکال بود. بار بار اپلای کردم، ریجکت خورد. امر یک بچک رزیم است. از ما ویزه ما اصلا در پاکستان بعد از 1.5 سال بود ویزه اپلای کردیم، ویزه بر ما ندادن، ریجکت خورد رفت تا اینکه سرش جرمانه آمد. بعد از اون دیگه هیچ اپلای نکردم، خسته شدم دیگه. هر قدر که اپلای میکردم ویزه ما نمیبرامد. حالا ما به خاطر که بدون ویزه هستم هیچ نمیفهمم چی کنم.
شکیبا برای در امان ماندن از دستگیری به همراه چند زن دیگر در مکان دور از شهر پنهان شده است.
وضعیت بسیار خراب است، اصلا بسیار نگران کننده است. ترس از این داریم که ما اگر دیپورت شویم در افغانستان اصلا جایی نداریم. از خودم شخصا هیچ فامیلم اینجا نیست. خانه کی بیری از ترس طالبان. تا دیروز ما نه خواب داشتیم نه نان داشتیم. دیروز 4 بجه بود که بر ما یک بوتل هوا آمد. تعداد ما اینجا 15 نفر هستیم. خانمای بی سرپرست هستند که اصلا در افغانستان هیچ امیدی ندارن که بر بگردن با طفلای خود هستن.
رمزیه 28 ساله و از شهر کابل هم بدون اسناد قانونی مهاجرت در پاکستان زندگی میکند. او میگوید خواهرش همراه فرزندانش توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند و از سرنوشت آنها بیخبر است.
اسم یکی از خواهرم است، دناب سرپرست، امرای تفلکای خاردش است، تفلکایش نارام، جگرخون، بسیار وضعیتشان خراب است، پلیس گرفتهشان میزنه دارن، روز یک شنبه اونا را گرفته، تا حالا وضعیتشان وخیم است، حسابشان سردرگم است، معلوم نیست، پاسپورتاشان قید کرده، تلفونهاشان پیششان نیست، سیم کارت ندارن زنگ بزنن.
روند اخراج مهاجران افغان توسط پاکستان در شرایطی اثر گرفته شده که سرمایه زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیاری را تحت فشار قرار داده است. از آغاز این روند در اول جنوری 2025 تا کنون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 800 افغان از جمله زنان و کودکان به صورت خودسرانه بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان گفته که تنها افراد بدون اسناد قانونی اقامت را اخراج می کند. اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حتی افغانهای دارای اسناد قانونی و ویزه هم بازداشت شدند و نگرانی خود را با حکومت پاکستان مطرح کرده. در میان اخراج شده ها 137 نفر کسانی بودند که ویزه آنها به پایان رسیده و منتظر تمدید بودند. عبدالله محمدی عضو شورای سراسری پناهجویان افغانستان در پاکستان میگوید که این وضعیت خانواده‌های بسیاری را دچار فروپاشی کرده است.
این حملات را پلیس در زمانی شروع کرد که تمام نهادهای ملی و بین المللی بر رخصتی عمومی به خاطر تجلیل از سال جدید میلادی رفته بودند. با استفاده از این فرصت پلیس آن خواستهایی را که داشت و آن اما اهدافی را که داشت بالای مهاجرین تطبیق کرد و تعداد زیادی را از خاک پاکستان بیرون کشیدند که اعضای خانوادهشان متاسفانه سرگردان و بی سرنوشت نصفی در افغانستان و نصفی هم در پاکستان بی سرنوشت باقی ماندند.
با گزارش شورای سراسری پناهجویان افغانستان، از نوامبر سال 2023 تا کنون حدود 900 هزار مهاجر افغان بدون اسناد از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شامل حدود 600 هزار نفری می شوند که پس از بازگشت طالبان به قدرت با امید پناهندگی در کشورهای غربی به پاکستان آمدند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدها نفر از کهنه سربازان و مقام‌های سابق و کنونی آمریکا خواهان ادامه برنامه انتقال و اسکان مجدد همکاران در معرض خطر افغانشان به ایالات متحده شدند. آنها این درخواست را در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مطرح کردند. برخی از افغانهایی که پرونده مهاجرت به آمریکا را دارند از این نامه استقبال کرده اما میگویند که با وجود وعده ها همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند و روند بررسی پرونده هایشان نیز به کندی پیش می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با نزدیک شدن مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ادامه نگرانی ها از مواضع سختگیران او در قبال مهاجران و تازگی صدها نفر از کهنه سربازان و مقام های سابق و کنونی آمریکا به حمایت از افغان هایی که همکار نیروهای آمریکایی بوده و اکنون با تهدید مواجهند تاکید کردند. بیش از 380 تن از سربازان پیشین، مقامات سابق و فعلی فدرال و ایالتی آمریکا در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا خواستند تا برنامه‌های اسکان مجدد افغان‌هایی که در دو دهه گذشته در برابر طالبان از آمریکایی‌ها حمایت کردند ادامه یابد. خبرگزاری رویترز که نوقت دیروز چهارشنبه کپی از این نامه را دریافت کرده، به نقل از شاون وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغان‌ها که با دولت آمریکا برای اسکان مجدد افغان‌ها همکاری می‌کند، گزارش داده که این نامه بیانگر نگرانی او در مورد این است که ممکن است دونالد ترامپ برنامه‌های اسکان مجدد پناهجویان را کاهش دهد یا متوقف کند. به نقل از وندایور همچنان گفته شده، رها کردن افغانهایی که همه چیز را برای حمایت و هدایت نیروهای آمریکایی به خطر انداختند، خیانت ارزش‌هایی است که ایالات متحده برای دفاع از آنها مبارزه کرده است. در این نامه همچنان تصویب 50,000 ویزای اضافی مهاجرتی ویژه یا SIV نیز خواسته شده است. بر اساس اطلاعات رویترز، این نامه فردا جمعه به دفتر ترامپ ارسال خواهد شد و هفته آینده به مجلس سنا و نمایندگان آمریکا تحویل داده می شود. هرچند دفتر ترامپ تا کنون در مورد این نامه برای ترس پاسخ نداده، اما او پیشتر در جریان کمپاین های انتخاباتی خود اظهارات تند در مورد مهاجران بیان کرده بود که نگرانی هایی را برانگیخته بود. با این حال برخی از افغان هایی که پرونده مهاجرت به آمریکا را دارند از این نامه استقبال می کنند، اما می گویند با وجود وعده ها همچنان بی سر نوشتند و روند بررسی پرونده هایشان به کندی پیش می رود. نوید یکی از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من در ایسایوی کیس تولی پرونده ایسایوی دارم و تمام مراحل آن حدود 3 سال پیش تکمیل شده است، اما پروسه انتقال با تاخیر طولانی مواجه شده است. بیش از 24 ماه پیش با من تماس گرفتند و گفتند که به کشور ثالث منتقل خواهد شد، اما از آن زمان تا کنون هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و در پاسخ به هر پرسش ما فقط میگویند صبر کنید.
هر پختنی به جواب که یوازی داول کیگی چی انتظار وکړی او بس.
یک تنی دیگر که در پاکستان به سر میبرد و پرونده مهاجرت به آمریکا را دارد و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
نگرانی ها تا جایی پیشتر شده به دلیل ازی که مبادا دونالد ترامپ تصمیم بگیره و این روند را دیگه هم کنتر بسازه و یایی که به تاخیر بندازه و یایی که به گوده قطع بکنه این روند، یعنی استاپ بکنه. نگران هستند. ما قطعا از این نامه من از قطعا حمایت میکنم. و امیدوار هستم که این نامه کارا بیفته.
بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تا کنون بیش از 138 هزار افغان که در بخش‌های مختلف با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند به ایالات متحده منتقل شدند، اما هنوز شمار زیادی از این افراد در افغانستان و کشورهای همسایه و ویژه در پاکستان منتظر هستند. گفتنی است که دو روز پیش وزارت خارجه آمریکا توافق خود را با ائتلاف انتقال افغانها برای ادامه انتقال افغانها به آمریکا تمدید کرد. در اواخر روز سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشت که این اقدام به هدف انتقال افغانهایی که در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند صورت گرفته است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. گزارش ها می رساند که اردوی پاکستان حملات راکتی را بر ولسوالی سرکانو در ولایت کنر اجرا کرده است. در گزارش ها به نقل از منابع محلی آمده است که این حملات حوالی ساعت 2 روز جمعه 21 ماه جدی صورت گرفت. منابع محلی گفتند که شماری از باشندگان مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. مقامات پاکستانی نیز در این مورد چیز نگفتند. مولوی عبدالکبیر از معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تبدیل و به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گماشته شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق پنجشنبه شب 20 ماه جدی نوشت که این مقرری بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان صورت گرفته است، اما مجاهد ننوشته است که کی جانشین مولوی عبدالکبیر خواهد شد. شورای بین المللی کرکت ICC با اشاره به درخواست تحریم بازی با افغانستان در جام قهرمانان گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کند و به همکاری با اعضای شورا در این زمینه ادامه می دهد. شبکه اسکای نیوز به نقل از یک سخنگوی این شورا که نامش را افشا نکرده گزارش داده است که آنها متعهد هستند که از نفوذ خود برای حمایت از کرکت بورد افغانستان استفاده کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش توانایی و ظرفیت از بین بردن هر گونه تهدید به امنیتش را دارد. آقای فیدان این سخن را امروز جمعه در کنفرانس خبری در استانبول ابراز کرد. چند روز پیش انقره از اقدام نظامی علیه نیروهای کرد سوریه هشدار داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که آمادگی ها برای تنظیم دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بحث در مورد پایان بخشیدن جنگ در اوکراین روان است. ترامپ به روز پنجشنبه 20 ماه جدی هنگام دیدار با والیان جمهوری خواه در اقامتگاهش در فلوریدا گفت که پوتین میخواهد با او دیدار کند و به گفتهش کار روی تنظیم این دیدار جریان دارد. ترامپ گفت که جزئیات این ملاقات هنوز نهایی نشده است.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمانی ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاها ارائه میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. تحصیلات ما در مکتب و دسترسی سلانسی خاندی ستانوازی کابل در مکتب خلاص کردیم و پانتونه در پانتونه غزنفر طب متوسط کابل 2 سال در اوجه خاندیم و 2 سال دیگه در پانتونه شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر هستم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم به خاطر کمی قابلیت انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما، من در مرکز صحی دیش قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، سر قابل دیش قره‌باغ. اینجا کارهای وظیفه میکنم.
آها، همی 10 سال را در کلینیک کار کردین یا یک جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه دمی 10 سال فقط با مدت 6 ماه هفت ماه تا کلینیک شفاخانه چالاسی رفته بودم، با چون مردم زیاد طرفدار ما بود من پس دوباره قره‌باغ آوردم. ما پس قره‌باغ من دیگه میشه هستم تا جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنم و یکی از مرکزهای صحی سک از مرکز شهر دور سک دیقل در نقاط دور رست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر سک؟
میزان مراجعه نزد بسیار به حد زیاد است، چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن، چون حالا وضع خودشان خوب نیست و مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نقد بگی، قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها،
خوشحال
بخشم نمیدادیم. در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگرد؟ شماری نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهرمند میشوند؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خوب 70,000 است، منطقه ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان، نگه چارکار، مثلا پارچه 10 و پارچه 12 این چیزا میگرد، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا منطقه مریض ما داشتیم که آمده بوده قشق و خانی مولاد کرد بس رفت خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا میایه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با این مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمیخوام، تو بسیار زیاد راست میان پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میان یا این بعضی هم مثلا پیاده هم میان مثلا راه طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا که قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون نقصات خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان، و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کافیس های جا میان و موتر دارن در موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین به خصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما خیلی بخش نسای اولادی است که مریضایی که به اولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، هم باش مشوره میدیم در باری فان گرانینگ هم بایش گفت میزنیم، در باری شیر دیگه گفت میزنیم، در باری باکسن هم بایشان گفت میزنیم، دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره، داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن، دیگه بخش ها بزیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است. دو دارم دکتر جراح داریم، مگر مثلا مریض صورت نکد و شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی که مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکاشان، یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چی هم داریم؟ چپترک هم داریم بشانشان میدیم، دیگه به زمان خوش هم ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگم ما هم باشون پشتو گفت میزنیم، قسم بشان میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بگذاریم، شیر است هم ارزان است هم آماده است هم ساعتی که بخوایی دادن میزنیم به طفل، دیگه داینه طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میگم، اگر کوشش کنیم شیری خود را بدیم بسیار مهم است، بازی قسم بشان که میگیم بازگفت ما را قبول میدارن، میگه درست داکتر سید میگه بطر ما قبول میکنیم، زیادتر شیر نمیداد ما بهش مشوره دادیم گفته شیری هم ساعت اول شروع کردم برشان دادم.
خود اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یعنی کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن خب دقیقه اول که طفلان پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میدیم برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول اولادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن نمیداشته باشن ما بشرات میگیم با آگاهی پیدا میکنن و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم برباری باکسین برباری تبرکلوز برباری خورمیزای بعد از ولادت این نگه پار کرش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر بشان میدیم از طرف روز
با یه مراجعین که شما صحبت میکنیم مقصد بخصوص کسایی که از نقاط دور دست میان چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نخواه ندارن چون بیچارا در بسیار بیخواهی کو هستن زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن زیادتر در خانه وادت میگرن زیادتر از سبب خونریزی شدید بیچارا از بین میرن میمارن چون که ترانسپورت نیست گروه تا شفاخانه انتقال بدن باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر هست بیچارا یادم پیاده میان یا در کراچی میارنشانه به اولادت با ما خدمات بشفاق میکدیم دیم کل مشکل میکنم سپورت است اگر به مریضای دور دست باشه کدام ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایبا زیاد شوه ایچ چیلی مقام مشکلات وجود نمیم.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگای قابلی پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیر نید. ما فضل خدای شفاخانه ما هیچ وافیات مادر نداریم. منطقه نوزاد است. چون از بیفروی مادرهایشان است. مادرکرانهایشان است. طفل مادر به دکتر نمیبرن. برشان توجه نمی کنن. طفل یک دو رو سه دبعت مادر فوت می باشن. اما میگن خیر ابلان که وقت تو گره شود. نوزاد فوت داریم. مادر فضل خدا نداریم. مثلا مادر فوت نداریم. مثلا نوزاد ما یکی دو تا فوت می باشن که تولد میشن.
آها، از امی اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماست، در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم. بعدیم شروع ماه همه تا همه یاد را
20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا، از علاقه که شفاخانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خدا پورا نکرده، با اون خاطر طفلش هم زایی شده و کس بهش مشور نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلش هم فوت شده. اون طفل بانداره که میه طفلش هم فوت شده ایم.
شما که با مراجعین و بیماران در تماس هستند یا چقدر اطلاعات صحی دارند؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینید مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه ایپسیج مریض مراجعه میکنم مثلا که ما پولیکاسیش رو برش میدیم مثلا مشکل ایتیوهایی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه بازینا ما دکتر داخله داریم با دکتر داخله مالی فرخت داریم بدن بخشی او رو برش میدیم به اتاق داخله روان میکنیم باز دیگه کاش دکتر سایوی داخله متخصص نسای اولادی هم هست دکتر هندی هم هست بازو مشکلات رو حل میکنم.
در حال حاضر مشکلاتی اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلاتی اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار میباشه از 20 مریض هم از 15 مریض ولادت میده اما صبح رخصتی نداره. اینی یک مشکل اساسی یک قابله است که باید قابله استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنم صبح هم که وقت عشق برد اتاسیمی اتاق قرارت هم میدیم بعد از در اتاق فامیلی فام پلانینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا به سیونی بلی تای مقصدی ماست ما کار میکنیم فرداش دوباره پس قابل مشهده می بشه بخانه خود مراجع میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید اقل قابله اقل قابله ها باید زیاد شود. دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود. یک روز باید رخصت باشن. این همی تقاضای مزمی شما همیست که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم. یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه. بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما 4 قابله شفا خالی ما 20 بستر است 20 بستر دیش خرابا 20 بستر است در 20 بستر 4 قابله می باشه و 5 نرس و نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستن گاهی وقت کمک میکنن گاهی وقت نی 4 یک قابله است اما یک نرس یک خاله شفا نوکری می ده بس.
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن آیا کمبود قابله ها محسوس نیست چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین؟
نه خیلی نه کمبود خونه است
کارشان به فضل خدا پیش میره. هیچ کلام مریض از پیش ما خدا نخواسته خراب نشدن، کارشان میشه. منطقه بس طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میده لحساب ما راحت میشه، دیگه کلام در حساب خدمات چون سختگی وجود نمیه، اما خدمات برشان میشه.
نه تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شوه، یا یکی یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شوه که اصلا هیچ مدر رفتن نمیدارم، اون کل مریضه در اون شفاخانه مراجعه میکنم، اون مریضه از مرگ میر کم میشه، به خدمات صحیح بشون میشه، تمام کارشون خوبتر اجرا میشه. اگر یک شفاخانه دیگه جور شوه بشون جای دور دست که شفاخانه ما زیادتر دور است، مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل اینجا شفاخانه باشه بهتره
برشون. ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه، چون نمیشه. ما کسی مثل ما بسیار کار کنم نیت دست خود عمر آدم بلست خداوند است، بعد از او بجای من باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه در خمات جوان من باشیم که نوری من باشیم برزیم مریض کار کنیم ولد شبتیم بالا می کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی یا 50 سالگی در تقاط قابل برابر میشن، بعد از ما که کار کنن شما بگید.
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار، به خاطر از اینکه اول مریض میه، مریض علای معیتی چک میشه، پشوار دیده میشه، اطلاعات تقل معلوم میشه که تقل بکران وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد برش دوسی افتاده میشه، پورتوگراف میشه، بعد از این مریض رادت کرد اموپروسی شیردیش گفته میشه، واکسیدش گفته میشه، بعد از اون باز این همی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب رادت است، پی ال سی است، دیگه کتاب ام اس پی پیش بعد رادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم. اونمی یک نفر که نمیقدر درازستر از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پاوند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گفت بزنه، چی خواست نکنه، حتی مریض زلط نکنه. اینی یک شایسته یک قابله است، قابله که میروان بود زبان خوب داشت، اما مریضم با بسیار آسانی وادت میکنه، دختلاش نمیرم. یعنی که قابله که بکماشی کرد مریض آلمغال کرد گفت گوشه حتمان و مریض خودش خود دولت است که جگرش کنه، های میگه مجبور میشم نمیشم، یک کم دیگه هم تشویش میکنه پشوار مریض بلند میرم، این در پی پیش میره خونزی میکنه. امی شایسته یک قابله همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکز صحی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرس ها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته. شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکز صحی، از دیگه قابله ها یا نرس ها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله، مثلا با شفاخانه ما دیگه چه خرابه هست پایین تک دیگه چه میری بچه گفت است، وقتی که مریض اوجا میره و میگن شده شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقه که با عملیات دوانده کرده به شما میرد، وقتی که ما میخواییم معاینش که بسیار بزوی از خواب از خواب در خصیه منا شده میده خاطر گرید که عملیات میشین بازم تو چیا داره، مثلا شفاخانه ما میره به شکوت برم تو غیبت ما را موجا میکنم، منطق مریض خو مریض از حد برش بکنی حتما یک شکایت دارم، تو نیست آدم سرکست از آدم پورا باشه بری، یعنی از من شکایت ندارم، انسان است آدم فرشته خو نیست که خطا نکنه، منطق مریض هر قدر که نازم بدی در مراجع در کلام مرکزی دیگه برم از قابله و دفعه من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همین بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم. هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن، تقدیمنامه میتن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم، من تقدیر میکنم، قابله صاحبای دیدم تقدیر میکنم، از سال خود دفتر ما حمایت بشیم زیاد. اما سپر بایزاره ما بسیار بخوبی هم رو ما گفت میزنم، بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن. من از سپر بایزاره خودم خوش هستم، از دفتر و زیاد ما تقدیر میکنم. کمی کار خوب میکنیم، آجل اکتر دامان بر ما میتن، میگم باش بیا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیمش مثلا دفتر.
خاطره شخصان اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه، ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله، آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود، جبر بچر بود، ولادت میکرد، او شوهر شاله بود، ما این عملیات میکنم، من گفتم بیادم امین آن مزده این بس خدا وحنه تا بخواست به خدا خود امین اولواری چیز عملیات نکنم، ولادت میکنم. امین آدم سلمتی دیگر من اگر پروت اعتماد دارم توکل به خدا، ما امین میمان با اون زیاد ما دعا کردم، خدا یکتم تو من شوهر مدن نکنی که ما عملیات عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه. با فضل خدا طفلکش جو ساعتمند بچه یک پیدا شد. اون بسیار یک خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو تر اولادت میتونم طفلم زنده می باشه. این پیشگوری باش کردم. اما فضل خدا طفل زنده بودم این زیاد خوش از من، یک خاطری خوش با من است. زیاد خوش شدم که پیش هم آوردم و دروغ گویی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من ایست که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم، مریضه که 11 باری حامد من بورم معاینه کردم، گفتم که تو تا 8 بشه و وقت داری. این به اتاق پینسی رفت، اوجه هم خدا هم که چی کار کرد، دردش زیاد شد، ولادت کرد. اما اون دفعه تصادفی که از اون دایت بود، من وقتی که معاینه کردم گفتم خواهر جان سایه تفت شونده نمیدارم، گفت نیش کنم من زیاد چربو دارم، من میخوام دفت مزنده، من گفتم من خشونه شنیدی مقصد با دوا نکنی. با دنمو معمی خاطره امی بود که با طفلش پیدا شد، طفلش فوچولگی پیدا شد. اما شوهر از بسیار مرابی حجی درکن کرد که من او تو دستان والی گپ میزنیم، من او تو دختر مرا کشتی، من در حال که اکش شگفت آدفتم بیا درکندم، اگر من می کشتم طفل خود قسم نمی بود، طفلش شایدگی داشت، کبوتی داشت، گفتم این قسم هستی طفل خود تو 3-4 روز پیش در بعد مادرش فوت کردم، تو مرا محکم نگی. اونم اون شوهر مرا به حد امی آدم جگر کن داره، می خاطره بعدم بود که دون مردکه من دیده بودم. بسیار دیگر گپ بعدم مرا گفت دیگر اگر میرک ماد من امروز دستان والی گفت میزنم ایران منده من امروز چی بگویم. امی بسیار خاطره بعدم واقعا زیاد گریم کردم به خاطر امی کار زیادم.
یک بس که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود، بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده؟ مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر، از 3 هم تو عیاد بود، هیچ کدام فوتی هم نداشت، کلش جوان دخترش عروسی کرده بود، بچهش هم عروسی کرده بود، اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود، اون بکن بچه اینم یک تا مچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای 2 بار 12 و 13 بار زایمان میکنه، این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از می 5 بار که اولادت میگیره خانم درس میده، علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه، و این که 13 اومد خود فکر کو که و فقط دیگه ازرای پلیسش استاد از خلاص و خداوند کمکشون میکنه، خلاص میشن، ولادت میکنن. اول خرایمشون بسیار پیر میباشه دیگه، نمیتونه که پس دوباره خلاص کنن، جمع شوه از خونریزی جلوگیری شوه. با فضل خدا اون مریضا دیگه خداوند پیششون از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا ولادت میکنن، میرن خانه خدا، خطرات زیاد درشون واقع میشن.
توصیه شما به این خانم ها چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک میتود فامیلانینگ استفاده کنن، اما نمیکنن، میگن چون شوهر من خوش داره که من اولاد بیارم، و ما نمیتونیم تاشون به زور تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا ایدی با تطبیق و نمیتونیم گفته برش برشان شش رقم میتود برشان تشریح میکنیم که حضرت کدام که انتخاب کرد اما رو برش تطبیق میکن، اما یکش انتخاب نمیکنن، میگن در شرایط اسلام گناست، ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم. باز ما برشان چیز نمیگیم، میم خواهش تلدان هرچی که خواهشتان است.
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امی نکات رعایت کنم، باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند. هر ما باید فشار شد چک شود، دیگه خونشان معاینه شود، هر ما باید فولیک اسید بگیرم تا این شود گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارن، هر ملاقاتی که می دوباره چک شود خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکرده. و اینی گفه رو باید خانمی که 13 و 14 است باید دنده داشته باشه، دیگه خوصت فشارش. این خانمایی که 13 و 14 مملات میرن این آتمن در اکرمسی ها میره بعد از ولادت. بازنمی اگر پیش اکی تداوی شود فشار دیده شود دوای فشار داشته باشن، اونا در این اکرمسی هیچ وقت بهشان واقع نمیشه. اگر یک از منسر از میخوانی خود بیه و که ملاقات نداشته باشه، دیگه اون مریض مشکل است. اطمان باید ولادت در پیش هم میره، در اکرمسی هم میشه، دیگه فشارش هم قرار کنترول کنی دوباره فای نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار هستن، مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی هستن و در پیشی در نزدی بیشتری بیمارتان هست چی هستن در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود پوره کنن، دیگه دسترسی در ترانسپور داشته باشن و یک مقدار پول نخ داشته باشن، دیگه بخاطر از این که اولادت یک پولیسی نارمال هستن و هدفتن از غیر نرمال میشه. ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه، یک تصمیم گیرنده خوب باشه، که آزیل تصمیم بگیره که آقا عملیات شو یا دفتن روانش کریم که آقا زود تصمیم بگیره. ها دیگه همی یک پیشنهاد ماست که شروعی که خانم یک عمل میگیره اینمی دفعه رو باید نظر داشته باشه.
آن از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه شون کردین، مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود از من خانمان خراب میشه، اما اقتصاد ضعیف از یا خانمان را خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یک اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شد است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین. به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانمای حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفاً وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما براتون تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون را پوره کنین، دوایی که براتون میدیم از دوایتون استفاده کنین. اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر براتون واقع شد آج شفاخانه خود برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگه که این خیر است، ما هم قسم بودم تام جور میشی قسم نکنین، حتماً به شفاخانه خود برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوروزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام به خانم های حامله دار همی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
تو را صد بار گفتم که همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم فخش و کردم رو ماندم دست به گفتا، حیاتم را مماتم را بنامت من همین کافی
صد بار گفتم همین کافی است صدای یک کلام یک همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است صدای یک کلام یک همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است.